أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع بمسألة سوم عروه بود که صاحب عروه فرمود یشتر تو فی الکفین وضع و باطنه ما مع الاختیار، که راجع به این توضیح دادیم. بعد فرمود و مع الضروره یجز الظاهر، در حال استرار که وضع باطن کف غیر مقدور باشد یا حرجی باشد یا ضرری باشد، مجزی است که ظاهر کف را روی زمین بگذارد. کما انه مع عدم امکانه، همونطور که اگر وضع ظاهر کف هم ممکن نبود، مثل اینکه این شخص مقطوع الکف است، ینتقل الى الاقرب من الکف الاقرب من الذراع والعضد. تعبیری که صاحب عروه داره میگه و مع الضروره یجز الظاهر. این مهمه، اینه که متعین نیست در فرض استرار وضع ظاهر کف. ممکنه کسی بگوید مخیری بین وضع ظاهر کف یا وضع باطن ذراع، ولذا آی حکیم فرموده بل قیل انه متعینان، بلکه گفته شده است که متعین است در فرض استرار. و این که نمیتواند باطن کف را بر زمین بگذارد، متعین است ظاهر کف را بر زمین بگذارد، منتقل نشود به باطن ذراع. ولا یخلو من وجه، این مطلبم خالی از وجه نیست. بنابر این که ما قائل بشیم که وضع باطن کف لازم است، اقرب به باطن کف چیه؟ ظاهر کف. و طبق المیسول لا یسقط بالمعسور، باید ظاهر کف رو زمین بگذاریم. و اگرم شک میکنیم که متعین است در این حال وضع ظاهر کف، یا مخیریم بین وضع ظاهر کف و وضع باطن ذراع، ما که نمیتوانیم وضع باطن کف بکنیم، میشه دوران ام بین تعیین و تخییر، و ما قائلیم به اصالت و تعیین، ولذا احتیاطا باید وضع ظاهر کف بکند کسی که مستر است و نمیتواند وضع باطن کف کند، حق ندارد اکتفا بکند به وضع باطن ذراع. ما اصلا از تعبیر صاحب عروه نفهمیدیم که ایشون متعین نمیدونه وضع ظاهر کف و مع الضروره یجز ظاهر. این اجزا مثل امر در مقام توخم حضره، مجزی ظاهر یعنی نگران نباشید ظاهر کف را روی زمین بگذارید، ظهور نداره در این که بگه متعین نیست، تا بعد ما توجیه کنیم بگیم چرا صاحب عروه بگه متعین نیست. به هر حال مهم نیست، اصل بحث اینه که آیا با عجز از وضع باطن کف تکلیف به وضع الکفین ساقط میشه یا نه منتقل میشه به وضع ظاهر کف. باید مبانی رو نگاه کنیم. اگر مبنای ما مبنای مثل آی خوئیه که میگن در فرض قدرت بر وضع باطن کف انصراف دارد امر به وضع الکفین علی الارض به وضع باطن الکفین، چون فی حد نفسه زع کفی که علی الارض شامل وضع ظاهر الکفین می شود. اگر شخص متمکن است از وضع باطن کف، برای او متعارف است وضع باطن الکف. کسی که عاجز است از وضع باطن کف، برای او که متعارف نیست وضع باطن کف، برای او اطلاق کفی که علی الارض اقتضا می کند که ظاهر کف را بر زمین بگذارد. اگر این مبنا رو بگیم که آقای خویی فرمودن، خب طبیعی است که از اطلاق امر به وضع کفین بر زمین در حال سجود میتونیم به دست بیاریم که شخص عاجز از وضع باطن الکفین مأمور است به وضع اصل کفین ولو به ظاهره ما. ولیکن کسانی مثل آقای سیستانی که میگن نه، اصلا کف یا قطعاً یا احتمالاً اسم برای باطن الکف است، بحث انصراف نیست. که انه امام فرموده ز باطن کفی که علی الارض، من عاجزم از وضع باطن الکفین علی الارض، تکلیف ساقط است. چه لزومی دارد وضع ظاهر الکفین علی الارض بکنم؟ این که آقای حکیم فرمود قاعده میسور، اولا قاعده میسور کبراش درست نیست، کبرای المیسور لایسقط بالمعصوم. ثانیا کبراش هم درست باشه در جایی که عرفاً آنچه می آوریم میسور از آنچه که واجب است باشد. عرفاً اگر بر ما واجب است وضع باطن الکف علی الارض، وضع ظاهر الکف میسور از آن نیست، میسور از آن وضع بعض و باطن الکف است. مثل این میمونه که من نمیتوانم با آب مطلق وضو بگیرم، بگن میسور از وضو و آب مطلق، برای منی که عاجزم از وضو با آب مطلق این است که وضو بگیرم با آب مضاف. به من گفتن به سمت راست برو، من عاجزم به سمت راست برم، به سمت چپ برم از باب قاعده میسور. نه آقا، تو که نمیتونی از سمت راست بری، همین سر جای خودت بشینی احترامت بیشتر حفظ میشه، برای چی میری از سمت چپ؟ قاعده میسور اگرم درست باشه، در جایی که عرفاً این کاری که میخوای بکنی میسور از اون کاری است که واجب است و نمیتوانی بکنی، عرفاً اقل و اکثر باشه. و وضع ظاهر کف کی میگه نسبت به وضع باطن کف اقل و اکثر متباینانه. اگر هم اون وجهی را که خود آقای حکیم و آقای سیستانی فرمود که وضع باطن الکف لازم است از باب دوران آن بین تعیین و تخییر بر قادر بر وضع باطن الکف، از باب دوران هم بین تعیین و تخییر وضع باطن الکف لازم است. خب این یک قاعده است در باب دوران هم بین تعیین و تخییر که باید شخص متمکن از محتمل و تعیین باشه. اون وقت بحث میکنن لازم است احتیاط بکند محتمل و تعیین را بیاورد کما هو المشهور، یا میتواند براءت جاری کند اون عدل آخر را بیاورد کما هو صحیح. اما کسی که از محتمل و تعیین عاجز است، شک در اصل تکلیف دارد. من که نمیدانم مولا به من گفت اکرم زیدن او امرا، یا گفت اکرم زیدا، و من عاجزم از اکرام زید، اصل تکلیف مشکوکه. چون شاید تکلیفی علم الله به اکرام زید تعلق گرفته است و من عاجز از آن هستم. ولی اگر قادر باشم بر اکرام زید، اون وقت این بحث پیش میاد که آیا احتیاط بکنم اکرام کنم زید را، محتمل تعیین است، یا مخیرم بین زید و هم. حالا که من عاجزم در مانحنفی از وضع باطن الکف، در اصل تکلیف به وضع الکفین علی الارض شک دارم، خب براءت جاری میکنم از آن. البته اگر شما در بحث گذشته که بحث لزوم وضع باطن الکفین علی الارض بود، از باب دوران الامر بین التعیین و التخییر رسیدید به اینجا و قائل به براءت از تعیین شدید، البته آیه حکیم آیه سیستانی قائل به احتیاط شدن، گفتن اصل عملی اقتضای احتیاط میکنه به وضع باطن الکفین عند الاختیار. ولی اگر شما نوبت رسید به دوران الامر بین التعیین و التخییر و گفتید مبنای صحیح براءت از تعیین است، و اینجا که عاجز شدی از وضع باطن الکف علی الارض، یک علم اجمالی برات شکل میگیره. میگی خدا چه کار کنم از دست این علم اجمالی و سازندگان این علم اجمالی؟ علم اجمالی پیدا کردم یا فی علم الله، الان من مکلفم به وضع ظاهر الکف در صورتی که امر به جامع تعلق گرفته باشد، طبعا جامع در حق من منحصر میشه به وضع ظاهر الکف، چون عاجزم از وضع باطن الکف. یا بعد که حالم خوب شد، زخم دستم برطرف شد و تونستم دستم رو باطن دستم رو زمین بگذارم، اون وقت برم واجب است وضع باطن الکف. این احتیاط، این علم اجمالی اقتضا احتیاط میکنه. توضیح بیشتر بدم، شما الان اگر دستتون جوری است که نمیتونی رو زمین بگذارید باطنش رو، تا دیروز که میتونستید باطن دستتون رو رو زمین بگذارید، تا دیروز چی میگفتید؟ میگفتید براءت جاری میکنم از وجوب تعیینی وضع باطن الکف علی الارض و میتوانم وضع ظاهر الکف علی الارض بکنم، چون شاید فی علم الله اونی که واجبه وضع جامع الکف علی الارض است. پس با اون براءتی که دیروز جایی میکردید بر اساس این بود که شاید واجب وضع جامع الکف علی الارض باشه، براءت جاری میکردید. حالا استفاده میکردید از این براءت یا نمیکردید مهم نیست، مهم اینه که براءت داشتید. حالا احتیاط میکردید بعض دیگریست، براءت داشتید میتونستید جاری کنید براءت از وجوب وضع باطن الکف، گفتید نتیجه به نفع وجوب جامع وضع کف اعم از ظاهر و باطن علال هست. امروز اگه بخواید براءت جاری کنید، معناش اینه که شاید فی علم الله وضع باطن الکف واجب باشد و من چون عاجزم تکلیف ساقط است، ان شاء الله جامع بر من جامع واجب نیست، جامع بین وضع ظاهر کف و باطن کف، تا امروز مجبور بشم وضع ظاهر الکف بکنم برای امتثال امر به جامع. خوش انصاف، دیروز براءت جاری میکردی میگفتی ان شاء الله واجب وضع باطن الکف نیست، جامع بین باطن الکف و ظاهر الکف واجب است. اینجور مفتی دیگه. امروز که عاجزی از وضع باطن الکف، ورق برگشته میگه ان شاء الله وضع باطن الکف لازم بوده و من چون عاجزم از او تکلیف ساقطه، اصلا دستم رو زمین نمیذارم، نه ظاهرشو نه باطنشو، این یک بام و دو هوا شد، یعنی خلاف علم اجمالی داری حرف میزنی. چون اگر فی علم الله وضع باطن الکف علی الارض واجب بود، براءت دیروزت بی خود بود. اگه وضع جامع کف بر زمین واجب بود، براءت امروزت بی خوده که میخوای اصلا دستتو رو زمین نذاری. بگی کی میگه که وضع جامع واجبه؟ شاید وضع خصوص باطن واجب باشه و عاجز از اون تکلیف ساقطه. منتها دیروز که براءت جاری میکردی بهت اعتراض نمیکردیم، علم اجمالی تدریجی نداشتی. اما امروز که دستت زخم شده، خدای نکرده زبونم کذا، که آسیب به وجود مبارک شما برسد، اصلا دستت بنده زخم است. امروز که عاجزم از وضع باطن کف بر زمین، علم اجمالی تدریجی شکل میگیره. یا جامع واجبه، پس چرا امروز براءت جاری میکنم از وجوب وضع کف بر زمین؟ یا وضع باطن کف لازمه، که چند روز دیگه که دستم خوب میشه، دکترها گفتن پانسمان کردیم تا یه هفته دیگه دستت خوب میشه، بعدش دو مرتبه میخوام براءت جاری کنم، چون اون وقت قادر میشم بر وضع باطن کف. براءت جاری کنیم از وجوب وضع باطن کف، اون خلافه. میشه علم اجمالی در تدریجیات و این منجزه. چرا این اشکال با آقای سیستانی و آقای حکیم وارد نیست؟ چون آقای سیستانی و آقای حکیم میگن در فرض تمکن از وضع باطن الکف اصل براءت نداری، که اصالت را احتیاط داری. خب انصافا در فرض عجز از وضع باطن الکف علی الارض، اثبات وجوب وضع ظاهر الکف فی غایت الاشکال. چرا؟ برای اینکه میگیم اما اون فرمایش آقای خویی، آقای خویی گفت چی؟ گفت انصراف وضع کف علی الارض یا وضع الیدین علی الارض نسبت به شخص مختار و متمکن به اینه که باطن الکف رو زمین بذاره، اما نسبت به غیر متمکن نه، هیچ انصرافی نداره. آقا انصافا این عنوان که از سجود علا سبعت اعظم الجبهتو ولیدان تا آخر که منصرف بود به کفان دیگه، و اونم منصرف بود به باطن الکفین، طبق اون بیانی که دیروز داشتیم ظهور انصرافیش این بود. خب این ظهور انصرافی نسبی نیست که، ظهور انصرافی نسبی نیست که،
مقید نباشه. چرا مقید نیست؟
ظهور انصرافی میگه آقا سجده باید با وضع جبهه باشه، با وضع جبهه و کف دو دست بر زمین باشه، مردم تو ذهنشون بیاد باطن کف. ظهور انصرافی باید درست بشه دیگه، اون تعارفی که عرض کردم، اون تعارفی که مثل اینه که مردم رو دیوار نماز نمیخونن، اون که منشأ انصراف نمیشه، باید ظهور انصرافی داشته باشه. مثل اینکه ظهور انصرافی که شیر بگیر بینه که شیره، حالا گاو یا گوسفند بگیر، آقا میگه پیدا نمیشه، شیر حمار هست، نسبت به عاجز از تهیه شیر گاو یا گوسفند انصراف نداره، شیر اطلاق شیر حمار رو هم میگیره. چون این حرف عرفی نیست، انصراف شیر به شیر گاو و گوسفنده، نمیتونم تکلیف ساقط. نقض نکنید به ما که زمزمش میرسه از اطراف که در قیام چرا نسبی بود، پیرمردی که یه مقدار انحنا داره قیامش با قیام جوان راست قامت فرق میکنه. من نمیخوام بگم اختلاف در مصادیق نیست، اما این ظهور انصرافی وقتی بود در یک خطاب به یک قسم خاصی، خب این وجهی نداره فرق کنه بین مطلق و مقید، بین مختار و غیر مختار. قیام قیامه، حالا مصداقا قیام و کل شخصین به حسبه. به تعدد دال و مدلول میگه اقرأ القرآن، و تعدد دال و مدلوله، ذات قرائت مأمورم بهه، دال آخریست مناسبت حکم و موضوع که و من یتمکن من القرائت السریعه، یک قرائت سریعه قرائت قرائت سریعه. اما اگر انصراف داره قرائت قرآن به قرائت عربیه، شخصی عاجز از قرائت عربیه میگه ترجمه قرآن رو بخونم، میگه نه آقا انصراف داره اقرا قرآن به قرائت عربیه. شک هم بکنید که عرض ما درستی یا فرمایش آقای خویی به نفع ماست، چون آقای خویی میخواد بگه اطلاق داره استد علا یدیک، فقط در حق مختار انصراف دارد به وضع باطنون یاده. ما میگیم نه، ادعای ظهور کردیم، حالا شک بکنید احتمال میدیم که در حق همه بنای وضع باطن یدین علی الارض باشه. ما لا یؤکل لحم، ظهور انصرافی نداره که به مثلا حرام گوشت، انسان حرام گوشته دیگه، حرام گوشت نیست، ولی انصراف داره حرام گوشت از انسان. بلکه حرام گوشت هست انسان یا نه، حلال گوشت یا حرام گوشت،
چون این کار رو نمی کنن نسبت انسان، وقتی گفته میشه حرام گوشت نباشد، یعنی اون چیزایی که عقلش میکنی.
ببینید اگر شما، اگر شما صرف تعارف رو منشأ انصراف واقعی قرار بدید، عرض کردم خلاف فرمایشات خود آقای خویی در جای دیگر و خلاف اون چه مسلم است که آقا مثلا صمفی شهر نهار شهر رمضان انصراف نداره از روزهای دو ساعتی. حالا من یه مثالی زدم، نگفتم روزهای 22 ساعتی بگید آقا چقدر تشنگی رو تحمل کنیم، نه، روزهای زمستان سوئد گاهی 2 ساعت 3 ساعت. یکی بگه من اگه جای خدا بودم نعوذ بالله این روزه تو رو قبول نمی کردم، 2 ساعت و نیم که آدم اصلا همین جوریش هم نه آب میخوره نه غذا میخوره، این چه روزه ای شد؟ تازه روزه استیجاری هم میگیره، کلی هم پول میگیره. خب شانسش زده، شما هم برو سوئد روزه استیجاری بگیر، کسی جلوتو میگیره؟ صنفی نهار شهر رمضان نهار غیر متعارفه باشه، چه وجهی داره انصراف؟ ما در موردی گفتیم که انصافاً این انس شدید ذهن به اون فردی که اقتضاء طبع است و متعارف الوجود است که در حال سجود وضع باطن الیدین الارض میکنن منشأ شده، خفاء صدق داشته باشه نسبت به وضع ظاهر کفین الارض. ما اینجور گفتیم. خب چرا میگید نسبیست نسبت به عاجز؟ نه هیچ انصرافی نداره، ما نمیفهمیم این فرمایش. ظهور انصرافیش در وضع باطن کفینه و در مورد شخص مختار شک کم بکنیم در انعقاد اطلاق، شک در تکلیف، شک در اصل تکلیف داریم. این که آیه حکیم گفتن دوران هم بین تعیین و تأخیر، دقت کنید آیه حکیم اصل وجوب وضع رو مسلم گرفت برای عاجز از وضع باطن الکف، بحثش این بود که آیا متعین است وضع ظاهر الکف یا مخیریم بین وضع ظاهر الکف و وضع باطن الزرا. اصل وجوب وضع را برای این عاجز از وضع باطن الکف لازم دانست، حالا به قاعده مشهور تمسک کردی هر چه، بعد دنبال دوران هم بین تعیین و تأخیر. ما اشکال تو اصل وجوب وضع داریم. و همین طور است اون کسی که مقطوع الکفین است. به چه دلیل آقا؟ اینو دیگه آقای خویم دارن میگن به چه دلیل باید وضع کنه باطن ذراعش رو الاغرب و فالاغرب. آقا گفتن وضع الیدین انصراف داشت. جالب اینه، اینجا رو قبول داره آقای خویم، وضع الیدین انصراف داشت به وضع الکفین. این آقا هم که کف نداره، مثل حضرت عباس قطیع الکفینه. خب اگر دقت کنید در همین کسی که قطیع الکفینه بخواید مثل آقای خویی مشق کنید، بگید دو دسته روایات داریم، یه دسته روایاتی که یدین داره، این در حق مختار منصرفه به کفه، در حق غیر مختار که منصرف نیست به کفه. و حالا صحیح میمون قدا هم که داشت، یسجد ابن آدم علی جبهته و یدیه و رجلیه. اما صحیح زراره تو اکثر نسخه ها که تو وسائل هم هست داره که انما السجود علی سبعه اعظام الجبهه و الیدان. اون نقل خصال که داشت الکفان، اگر آی خویی او رو قبول کنه که باعث استراب نسخه میشه، چون این که دوتا نسخه که نیست که، یه نسخه است. مگر اون صحیحه حماد رو بپذیره که تو صحیحه حماد اونجا هم کفین داشت، اونتا حکایت فعل بود که سجده علا امام صادق علیه السلام علا جبهته و کفه سعی حماد. برحال اطلاقات میگه وضع الیدین در حق مختار منصرفه به کفه، کسی قطیع الکفه اینه چه انصرافی داره؟ سعی حماد که در مورد مختاره، انتظار داشته امام صادق مثل قطیع الکفه عمل کنه؟ میگه در مورد مختاره، در مورد مختاره دیگه، اونی که کفین داره، اونی که کفین داره گفتن که وضع الکفه، اونی که کفین نداره که مقید نداره که. خب تمسک کنی به اطلاق سجود علی الیده، اونی که کفین نداره به اون میگن وضع الکفین کن علی الارض؟ کفین نداره. سعی حماد هم راجع به امام صادقی است که کفین داشت. آقا وقال انما السجود علی سبعه اعظم الجبهه والکفان. خب اون برای کسی که کفان داره، آقا کفان نداره دیگه، چیزی که نداره نداره دیگه. بابا ظاهر این تعبیر فرض وجود فرض وجود موضوعه، وقتی موضوع نداره که اصلا روایت نمیگیره. وانگهی حالا که از صلات و لا تسقط و به حال داریم، مقدار ضرورت چیه؟ مقدار ضرورت اینه که وضع الکفین نکنه، مقیده، ضرورت داره ترک کنه این قید را. از صلات و لا تسقط و به حال میگه نداره، ضرورت داره این قید رو ترک کنی، قبول. اما برای چی وضع الیدین رو ترک میکنی؟ مثل اینکه سجود یه قیدی داره، اونو ترک، اونو عاجزم، اصل سجود رو برای چی ترک کنم؟ وضع الیدین یه قیدی داره، اصلا وضع الکفین قیدشه، اونم شامل قطیع الکفین برفرض بشه که نمیشه. از صلات و لا تسقط و به حال میگه از این قطیع الکفین تکلیف ساقط نیست. وقتی تکلیف ساقط نبود، اطلاق دلیل از سجود و علی سبعه اعظم الجبهه و الیدان میگیره اینو. فقط چیزی که ما میگیم، میگیم انصراف داره یدین به باطن کفن یا به اصل کفن، برای همین میگیم مثلا شامله، همون یدین شامله، نه مقید داره، اصلا انصراف داره از این شخص که قطیع الکفینه، ولذا ما هیچ دلیلی بر وجوب وضع ذراع بر حق این قطیع الکفین نداریم، ناجع به این مواضع سجود کمتر میشه، مواضع سبعه میشه مواضع خمسه. که ابتدا کدوم علم اجمالی؟ کدوم براعت؟ فرضیه قبول کردید انصراف رو در حق مختار، انصراف رو قبول کردید. کسی که قبول بکنه که نسبت به مختار میگه متعین است وضع باطل الکفین، نسبت به عاجز ما میگیم ظهور اطلاقی نداریم که واجب است او وضع الیدین بکند یا وضع الکفین بکند که بگیم یعنی وضع ظاهر الکفین در حق او، ولی تو براءت جاری میکنیم. بله شخص غیر قادر علو اکثره.
خب اینجا چطور اونجا دورانم بین تعیین
اما تو علو اکثر شد براءت از اکثر؟ یعنی احتمال میدی آقای سیستانی بیاد بگه در اقل و اکثرم احتیاط؟ آقا اقل و اکثره دیگه، ما نمیدونیم این آقا یک فعل زائدی به نام وضع ظاهر الکفین بر او واجب است یا نه، این فعل زائده میشه در بنام بین اقل و اکثر دیگه، خب براءت جاریه دیگه. در دوران ام بین تعیین و تخییر آی سیستانی اصالت و تعیین مشهور اصالت و تعیین تو اقل و اکثر که براءت از اکثر قائلن.
این اقل قطعیه
آقا، سایر مواضع که باید بزنه رو زمین جبهه و نمیدونم نسبت به وضع الیدین شک در اصل وجوب داریم دیگه.
احتمالا میدیم که اگه کسی بگه اصلش واجب که باید یه چیزی رو زمین
بگه، یه چیزی چیه؟ یه چیزی یعنی ابهامینش و بله
نه
خیر، اصل وجوب وضع الیدین برای قطیع الکفین یا برای عاجز از وضع باطن الکفین، اصل وجوب وضع الیدین به هر نحوی مشکوکه.
یعنی
آقای
سیستانی میگه اصلا
هیچی لازم نیست بزن بگذاریم. بله، منتها حالا تو وضع ظاهر الکفین میگه برای اینکه شماها خیلی اعتراض نکنید احتیاط واجب میکنیم، اونم از ترس شما.
که اصلش رو باید بگذارید زمین دوباره میشه دوران بین تعیین.
بله دیگه، آقای حکیم که از باب قاعده مستور گفت اصل وضع واجبه، اما هم دایره که بگیم ظاهر الکف را بگذارد یا باطن الذرا را یا متعین از ظاهر الکف، بله اون میشه دوران بین تعیین و تخییر. شما میدونید؟ یعنی اگر شما سجده ثالثه و رابعه بکنید بدون وضع الیدین، این زیاده سجده در نماز نیست؟ دستت هم اگه پشت گردنت بگیر و علامت تسلیم. شما شبهه دارید؟ خب خدا انشالله شبهات شما رو برطرف کنه. بگذاریم راجع به دوران هم بین تعیین و تخییر یه چیزی بگم، بعد بریم راجع به بحث استیعاب اگه وقت شد بحث کنیم. یه نکته شاید ظاهر باشه از کلمات آقای سیستانی در وجه دوران هم بین تعیین و تخییر که ایشون اصالت رو تعیین شده، اونو ما قبلا جواب دادیم ولی مناسبه که باز اشاره کنم. گفته میشه که آقا شماها براءت از محتمل و تعیین که جاری میکنید بلا معارض، نه این معارضش براءت از وجوب جامع. میگن براءت از وجوب جامع چه اثری داره؟ گفته میشه که چرا اثر نداره؟ شما شک میکنید در وجوب تخییر، اصل وجوب تخییری براءت جاری نمیکنید؟ براءت از وجوب کفاره مخیره نسبت به جماع دوم در ماه رمضان در روز ماه رمضان. براءت جاری میکنید دیگه، اگه شک کنی براءت از وجوب جامه جانی. پس براءت از وجوب جامه فی حد نفسه جاریه. اتفاقا ریشه این اشکالم در کلمات خود آقای خویی هست. توضیح نمیدم، فقط میگم مراجعه کنید. موسوعه جلد 12 صفحه 225 گفته میشه که شما همیشه اصل براءت رو که جاری میکنید در یک حکمی، ببینید وجود این حکم نسبت به عدم این حکم کلفت زائده داره یا نه، وجود وجوب تأخیری نسبت به عدم وجوب تأخیری کلفت زائده داره دیگه. شما زرنگی میکنید براءتی ها، میایید میگید نبود وجوب تأخیری نسبت به بود وجوب تعیینی، این امتنانیه. شما اینجور حساب کن، ببخشید، شما براءتی ها اینجور میگید، میگید نبود وجوب تأخیری به جایش بود وجوب تعیینی کلفت داره. بگن وجوب تأخیری نیست، وجوب تعیینی هست و این کلفت داره. اینجوری حساب میکنید، میگید پس براءت جاری نیست. این چه طرز محاسبه نیست که شما میخواید براءت از یه حکم جاری کنی. نباید بگی اگه این حکم نبود یه حکم دیگه بود واویلا بود. نه، بعد بگو خب براءت برای چی جاری کنم، اگه این حکم نبود حکم دیگه میومد بدتر از این بود، پس بذار همین باشه، صد درصد به این حکم. نه، شما باید حساب کنی وجوب تأخیری اگه باشه کلفت داره، براءت میگه انشاءالله نیست. همین، اینجوری حساب کن. اگه وجوب تأخیری باشه کلفت داره، براءت بگه نیست، نفی کلفت میکنه. این زرنگی ها درست نیست که بیاید بگید نه آقا اگر وجوب تأخیری نباشه وجوب تعیینیه، اون محتمل و تعیینه ها، اون که سخته. حالا که اینجوره پس براءت از وجوب تأخیری جاری نمی کنی. خب جوابش اینه که آقا من اینجوری نمیگم، من میگم من بیچاره علم اجمالی دارم، اینو نادیده نگیری، علم اجمالی دارم، یا واجب تأخیریست صوم یا اطعام، یا واجب تعیینی صوم. من مبتلا به علم اجمالی، در حق من ببینید براءت از وجوب تأخیری نفی کلفت میکنه یا نه، اینو حساب کنید. بله من قبول دارم اونی که علم اجمالی نداره اصل وجوب تأخیری مشکوکه، معلومه براءت از وجوب تأخیری در حق او موافق امتناع نفی کلفت میکنه، چون اگر شارم گفت احتیاطاً این وجوب تأخیر رو عمل کن مجبور بود کفاره بده برای جماع دوم هم در یک روز. نه، نسبت به منی که علم اجمالی دارم، من علم اجمالی دارم، شارم چرا نادیده بگیره؟ منی که علم اجمالی دارم یا واجب تأخیری صوم و اطعام یا واجب تعیینی صوم، در حق من براءت از وجوب جامع جاری نیست. چرا؟ برای اینکه براءت از وجوب جامع یعنی ترخیص در مخالفت قطعیه، یعنی نه اطعام بکن نه صوم. خب من علم اجمالی دارم، اگه نه اطعام کنم نه صوم مخالفت قطعیه است. برای منی که علم اجمالی دارم براءت از وجوب جامع اثر نداره، به این معناست که مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه است و لذا جاری نیست. بحث این نیست که براءت از وجوب جامع نفی کلفت وجوب جامع میکنه. بله نفی کلفت وجوب جامع میکنه، اما برای کی؟ برای اون که علم اجمالی رو نداره، احتمال میده اصلا نه وجوب تعیینی باشه نه وجوب تأخیری. اما منی که علم اجمالی دارم براءت از وجوب جامع برای من یعنی ترخیص در مخالفت قطعیه، یعنی نه اطعام کن نه صوم. خب من که یقین دارم که اگر هر دو رو ترک کنم گناه کردم، ولذا براءت جاری نیست. براءت از وجوب تعیینی صوم جاری میشه بلا معارض. این نکته ای بود که چون نقل شد از آقای سیستانی که ایشون بر اساس همون نکته که براءت از وجوب جامع در مقابل اثبات وجوب جامع نفی کلفت زائده میکنه، چرا جاری نشه و تعارض بکنه با براءت از محتمل تعین؟ جوابش رو عرض کردم، برای من عالم اجمالی براءت از وجوب جامع ترخیص فی المخالفت القطعیه و لذا جاری نیست تا تعارض بکنه با براءت از محتمل تعین. کلام واقع میشه در لزوم استیعاب در وضع کفین ان شاء الله روز شنبه. والحمد لله رب العالمين.